بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در آیات انفاق است در سوره بقره و به علت اهمیتی که این مسئله در نظام ایمانی جامعه اسلامی داشته و دارد، قرآن نه تنها در این بخش از سوره بقره بلکه در اعظم آیاتی که صلات را آورده، زکات را هم در کنارش مطرح کرده و به ندرت آیاتی هست که صلات بدون زکات ذکر شده باشد و این نشانگر اهمیت مسئله اقتصاد و عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه اسلامی است که به هر حال یک حوادثی در جامعه پدید می آید که موجب می شود عده‌ای نتوانند از طریق کسب و کار به یک معاش شرافتمندانه دست یابند. از این رو باید دیگرانی که اون توانمندی رو دارن دست اونها رو بگیرن و در زمینه‌های مختلف به اونها کمک بکنن که اونها هم درمانده و بیچاره نباشند و بتوانند به حیات مادی و معنوی خودشون ادامه بدهند. و حتی اونقدر این مسئله اهمیت دارد که در آیه قبل اگر به یادتان مانده باشد و توجه کرده باشید، انفاق را به طور عام ذکر می کند و حتی می گوید که لیس علیک هداهم، ای پیامبر تو فکر نکن که پول میدهی و انفاق میکنی که هدایت بکنی. نه، انفاق ابتغاء وجه الله، اصلا نگاه نکن که کافر است یا مؤمن، ببین فقیر است و نیازمند یا نه. همین در جامعه اسلامی تو نگاه به فقر بکن، نه این به هدایت. هدایت مربوط به تو نیست، تو ابلاغ بکن، پذیرو ولی گرسنه نباید باشه، بی مسکن نباید باشه، بی لباس نباید باشه. بعد میاد اخصش میکنه که للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله. حالا اون یک انفاق عامه که همه مسلمان ها باید عنایت داشته باشند، که حتی در آیه دیگر وقتی که بیان میکنه موارد خرج صدقات را و المؤلفت قلوبهم، کسانی رو باید بهشون بدید که دلهاشون با شما الفت بگیرد و به سمت ایمان بیایند. اما اصلا این نباید شرط باشه که اگر ایمان بیاوری کمکت میکنیم یا اگر ایمان آورده باشد کمکش بکنید، این شرط نیست. اما در مرحله دوم خاص میشه، یعنی از این آیه‌ای که امشب مورد بحث ما هست، انفاق خاص است به بخشی از مسلمان هایی که شرایط خاص و ویژه ای دارن که در این آیه 5 شرط روشن و مبین رو برای اونها بیان میکنه. خب اونجا در آیه بالا به روشنی بیان میکند که و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم و انتم لا تظلمون، آنچه را که انفاق بکنید به طور کامل به شما بازگردانده میشود و به شما ستم نمیشود. یعنی فکر نکنید اگر به غیر مسلمان هم کمک کردید، انفاق کردید، آبروش رو حفظ کردید، زندگیش رو تأمین کردید، ظلم به خودتون کردید، ظلم به جامعتون کردید، نه اتفاقا برعکسه، به طور کامل این بازگردنده میشه و ما این کارها رو نکردیم که ببینیم آثارش چی هست. ما حتی در بین خودمون هم انفاقمون خیلی با خست و بخل و اینها همراهه. حالا میاد اینجا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، برای نادارها، بی چیزهایی که در راه خدا محصور شده اند. چطور؟ چند نوع انسان میتواند در راه خدا محصور بشه؟ یعنی در این شهر مثل مکه که شرک و کفر حاکم است و این خودش تواناست و مال داره و خانه داره ولی نمیتونه زندگی بکنه، ایمان آورده، این حرکت میکنه میره مدینه، هیچی نداره، این در واقع در راه خدا خودش رو محصور کرده، یعنی در یه حصار فقر و بیچیزی قرار گرفته. یا حرکت میکنه بره یه جایی کسب علم بکنه در راه خدا. این که من میگویم در راه خدا یا قرآن میگوید فی سبیل الله، ببینید ما باید از این منظر عالم را نگاه بکنیم. ما امروز وظایف بسیار بسیار سنگینی بر عهده داریم، خیلی سنگین، برای این که هیچ موقعی به این اندازه خود قرآن مورد تهاجم علنی از داخل جوامع اسلامی قرار نگرفته. شما امروز بخش اعظم روشن فکران ما رو میبینید که به سبب نارضایی از چگونگی حکومت و اقتصاد و عدالت اجتماعی و دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، تنها راهی را که پیدا کردن تهاجم به قرآن است. و اگر هم به صراحت اسم قرآن رو نمیبرن، تحت عنوان سنت، تحت عنوان نمیدونم سنت و مدرنیته، تحت عنوان تقابل این دو، تحت عنوان حوزه و نمیدونم مدرنیسم، تحت عنوان فقه و لیبرالیسم، از این چیزهایی که روبروی هم قرار میدن هجوم آوردن و به صراحت هم میگوین که فاتحه این طرز تفکر برای اداره جوامع بشری خوانده شده، تمام شده دیگه، باید یه فکر دیگری کرد. یعنی چی؟ یعنی فاتحه قرآن خوانده شده. چرا؟ برای اینکه مسلمان ها، یعنی ما که اینجا نشستیم منفردیم، تک تکیم، درون تشکیلات و با انسجام و تعاون و علل بر و تقوا عمل نمی کنیم، کار نمی کنیم. این انفاق های فرد به فرد و این یه فقیر رو پیدا بکنه بده و اینا اصلاً در جامعه کارساز نیست و عدالت اجتماعی رو مجرا نمی کنن. حتماً باید تشکیلاتی و گروهی عمل بشود. للفقراء الذین، ای پیدا بکنه یه آیه قرآن که بگوید للفقیر، همه جا جمع میگه. ببینید و آت المال علی حبه ذوی القربا جمع، و المساکین جمع، و ابن السبیل جمع، و السائلین جمع، و فی الرقاب جمع، همه جمع. یه فقیر رو پیدا بکن 100 تومنش بده، 1000 تومنش بده، یه دختر یه جهاز بگیر براش، اینا کارساز نیست، اینها عدالت اجتماعی رو اجرا نمی کنه، اینا ضد قرآن. قرآن تشکیلات درست میکنه و چون نداریم مورد تهاجمیم. تشکیلات مبتنی بر اندیشه، تشکیلات مبتنی بر این جهانبینی خاص، تا نویسنده ای پیدا نشود و بنویسد که چون اندیشه غرب و اندیشه فلاسفه غرب برآمده از الهیات مسیحیت است و در مسیحیت چون مسیح را پسر خدا می دانند و منتظرند که او به زمین بازگردد، بنابراین فیض را لاینقطع می دانند و چون فیض را لاینقطع می دانند، اندیشه آنها الهی و آسمانی است و آنها توانستند به این سبب رشد فکری بیشتری داشته باشند. ولی در اسلام چون پیامبر اسلام می گوید انا بشرون مثلکم، یه آدم عادی است، قرآنش هم کتاب عادی است. تو همین کشور شما، تو همین مجلات شما می نویسن ها، و اونا هیچ اشکال نداره. من که میخوام حرف بزنم ممنوعم، من که از قرآن میخوام حرف بزنم ممنوعم، من باید بترسم، من باید زیر مهمیز باشم؟ ولی این حرفا آزاده، این حرفا آزاد. چرا؟ کی پاسخ گفت؟ پس یه دستی در کاره که اصلا میخواد سفره قرآن جمع بشه. یکی دیگه می‌نویسه وجدان بشری فراتر است از وحی قرآنی. خیلی خب، من میگم فراتره. حالا چرا شما نمیگید این قرآن هم برآمده از یک وجدان بشری است؟ اونم یه بشره، اونم یه انسانه، خودش هم میگه انا بشرون مثلکم، ولی آدم با وجدانی بوده است، خواسته از وجدانیات خودش رو به انسانهای دیگر هم منتقل بکنه. بیاید بگید کجاش غلطه، کجاش کارساز نیست. وقتی بگید دست میزنن رو اعمال ما، میگم بله، اون جایی که میگوید که زن فقط از منقول میبرد و از غیر منقول نمیبرد، این مغایر حقوق بشره. این کجای قرآنه؟ و واقعا وقتی آدم این مقالات رو میخونه میبینه که هیچ اطلاعی حتی از یک آیه قرآن یا یک عبارت نهج البلاغه نداره. یکی دیگه مینویسه مثلا در قرآن اندیشه سیاسی نیست. یکی اونجا سوال میکنه، میگه پس این خطب نهج البلاغه چیه؟ میگه که نهج البلاغه هم برآمده از تفکر ایران شهری است، تفکر ایرانی ها اونجا نفوذ داشته، اونم فقط در چارچوب عهدنامه مالک اشتر، فقط در اونجا شما سیاست رو میبینید، اونم میبینید مصالح رو ترجیح میدهد بر دین خدا، بر عهدنامه مالک اشتر را، مصالح مملکت را بر دین خدا و اجرای احکام خدا ترجیح میدهد. اینا خیلی آزاده که نوشته بشن، همان چهچه و بهبه میکنن. وظیفه ما چیه؟ ببینید واقعا یک سره کنید کارتون رو. آیا درست میگویم فاتحه قرآن خوانده شده؟ قرآن دیگه هیچ کارایی نداره برای هدایت بشر؟ یا داره؟ اگر داره این نیست که در میان ماست، این قطعی است. و بدانید من با اعتماد راسخ و اطمینان به خودم میگویم که بالاترین کار رو دارم برای جهان اسلام میکنم، بیان که حتی روایتی رو در توضیح قرآن دخالت بدم، قرآن رو برای شما تبیین میکنم. عمل باید بکنید. اگر معتقدید به معاد و این که هست روزی که بازخواست خواهیم شد همه، شماها از همه بیشتر محافظه میشید. اگر هم معتقد نیستیم خب بی خود اصلا اینجا می نشینیم. اتفاقا این مباحث خوبه، اونا بنویسن خوبه، ولی خیلی انسان متأثر میشه که در یک مقاله مثلا 60 صفحه‌ای یا در یک کتاب 600 صفحه‌ای بی آن که یک کلمه از قرآن باشه یا نهج البلاغه باشه یا حدیث باشه همه چیز رو به راحتی میکوبن و کسی هم مانع نیست از اینکه این کتاب ها خونده بشه، ولی خیلی ناراحت کننده است که فروش اون نوع کتاب ها خیلی بیشتر از کتاب های خوب باشه، خوبتر. حالا ما در مقایسه نگیم خوب و بد، بگیم خوبتر. دنبال چی هستیم؟ یعنی ما کشورمون رو چطوری میخواییم اداره بکنیم؟ چه قوانینی رو دوست داریم؟ چه نوع حکومتی رو میخواییم؟ عدالت از دیدگاه ما چیست؟ آزادی از دیدگاه ما چیست؟ حقوق از دیدگاه ما چیست؟ بشر از دیدگاه ما چیست؟ حرف قرآن اصلا اینه که شما بیایید از این منظر و دریچه عالم را ببینید و من به شما اطمینان میدم. خدا میگه، حالا بگید خدا نیست، پیامبر میگه، بکنید ببینید نتیجه میده یا نه. در هر حال الان قرآن در حصار است، قرآن جزء فقرایی است که محصور است. للذین احسروا فی سبیل الله، قرآن بالاترین فقیر درمانده در حصار است. چیکار میخواید براش بکنید؟ چه مالی میخواید براش خرج بکنید؟ همه کار بکنیم اگر زیاد آمد، این اصلا لحن قرآن نیست. همه چیز را فدای این محصور در راه خدا بکن تا آزاد شود، اگر یک لقمه نانی زیاد آمد بخور. تفاوت از زمین تا آسمان است. خصوصیت دوم که میگوید از پنج خصوصیت، اینکه این انسان‌ها نمی‌توانند برای کسب معاش خودشون در زمین حرکت کنند و جابجا بشوند. لا یستطیعون ضربا فی الارض، این دومیش، این خصوصیت محصور بودن دیگه. این که میگویم قرآن، مقصودم این چهار ورق و این نیست، مقصودم این است که حاملان قرآن، حاملان قرآن در حسارند. شما نمیتوانید برید مثلا 100,000 قرآنی که چاپ شده توی چاپخانه بیارید بیرون بگید قرآن از حسار در آوردن. قرآن وقتی از حسار فقر و ناتوانی و درماندگی خارج میشود که اتی امتی، امت واحدی به آن عامل باشند، عمل بکنن. خب همونها زمینگیر شدن، نمیتونن حرکت بکنن. این خصوصیت دوم. خصوصیت سوم، یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. این نوع از درماندگان و محصوران در راه خدا آبرو دارن، آبروشون رو حفظ میکنن و از روی آبروداری چنان زیست میکنند که هر کس آنها را ببیند گمان میبرد که اینها توانگرند. خصوصیت چهارم، تعرفهم به سیماهم. ای پیامبر، ای اهل ایمان، وقتی به آنها نگاه بکنید از قیافه و هیئت ظاهری آنها درک میکنه که اینها فقیرند. خصوصیت پنجم، لا یسألون الناس الحافن. از روی اصرار و پافشاری از مردم چیزی درخواست نمیکنه. و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم. پس هر چرا که شما انفاق بکنید که نیکی باشد، من خیر، انفاق خوب و درست باشه، خدا نسبت به آن آگاه است. دو حدیث که تقریبا عبارت شبیه به هم هست در منابع اهل سنت در بیان این آیه آورده شده، در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه: لیس المسکین الذی ترده التمرة و التمرتان و اللقمة و اللقمتان. مسکین کسی نیست که یه خرما دو تا خرما بهش بده، یه لقمه دو لقمه بهش بده، مسکین نیست. انما المسکین الذی یتعفف، مسکین کسی است که آبروداری می کند ولی درمانده است. بعد می فرماید اقرأوا ان شئتم لا یسألون الناس الحافا. اگر می خواهید این قسمت آیه رو بخوانید: لا یسألون الناس الحافا، طلب نمی کنند از مردم مگر به اصرار. باز روایت دیگر: لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمه و اللقمتان او التمره و التمرتان. مسکین اون کسی نیست که دور کوچه ها بگرده و شما یه لقمه بهش بدید یا دو لقمه، یه خرما بهش بدید یا دو خرما، اون مسکین نیست. ولکن المسکین الذی لا یجد غنا یغنیه، مسکین کسی است که اونقدر ثروت ندارد که او را بی نیاز کند. ولا یفتن له فیتصدق علیه، و کسی هم او را نشان نمی دهد و معرفیش نمی کند که به او صدقه داده شود. ولا یقوم فیسأل الناس، پام نمیشه، بلند نمیشه وسط مردم که از مردم درخواست کنه. پیامبر به طور کلی سوال رو هم که بخواد فقیر از کسی بهش کمک بکنن حرام کرده در یک روایت و در سه مورد حلال کرده. این روایت در اغلب کتب اهل سنت هست، در مسند احمد حنبل هست، در ابو داوود، سنن ابی داوود هست، در ترمذی، ابن ماجه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال المسألتو لا يحل الا لثلاثه، سوال کردن و اینکه بگوید من ندارم حلال نیست جز در سه مورد برای سه گروه: لذی فقر مدقع، کسی که اونقدر فقیر شده باشد که از فقر نزدیک به مرگ باشد، یا یکی از اعضاء خانوادش نزدیک به مرگ باشه، یا دچار بیماری شده باشد از گرسنگی. مدقع، مدقع یعنی اصلا زمین بی هیچی، بی آب و علف، و زمین خونش اینطور شده باشه، این یه نوع، یه دسته. اول ذی قرم مفضع، یا صاحب دین و قرضی که توان اداش را نداشته باشد. اول ذی دم موجع، یا کسی که باید خونبها بپردازد، دیه بپردازد و ندارد. و از این جهت میگوید موجع، یعنی اگر پرداخت نکند خودش قصاص میشود و این برای بازماندگان او دردآور است. از این جهت میگوید لذی دم موجع، خونی که در داور باشد. در این دو گروه کسانی که حدیث رو تفسیر کردن گفتند که بهترین راه این است که باز هم خودش سوال نکند، افراد دیگری برای او درخواست بکنند بیان که نامی از او ببرند و بگویند برای چه کسی میخواهیم برای او کمک جمع آوری بکنند و در اختیارش بگذارند که باز هم آبروش حفظ بشود. در این سه مورد رو پیامبر مجاز دانسته. باز در حدیث دیگری در همون منابع پیامبر اکرم فرموده است لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرة سوی، صدقه برای بی نیاز جائز نیست گرفتنش و همچنین برای کسی که شش گوشه بدن او سالم است و می تواند کار کند. این رو هم در بیان این آیه و اما دنباله آیات الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که دارایی های خودشان را به شب و روز پنهان و آشکارا انفاق می کنند و خرج می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان محفوظ است. اینا ایمان می خواهد. انسان بداند که خدا به او عوض می دهد و غالب مفسران که من رجوع کردم گفتند که قطعاً پاداش دنیوی هم داره، یعنی خداوند منحصر به آخرت نمی کند به دلیل این که فقر زدائی اصلاً موجب رشد عدالت اجتماعی می شود، موجب رشد فرهنگ، رشد علم در جامعه میشه، رشد اخلاق، همه چیز رشد میکنه و این کسی که انفاق کرده این آثار به خودش هم برمیگرده چون به جامعهش برگشته و غالبا این بیان رو دارن. چون این آیه تنها نیست، آیات بسیاری به همین مضمون آمده که کسانی که به شب و روز و پیدا و ناپیدا انفاق می کنن اینها اجرشون نزد پروردگارشون محفوظه و نباید که ترسی داشته باشن از اینکه مالشون کم می شود و همینطور نباید غمگین باشن از اینکه مالشون رو خرج کردن. اینا خصوصیت های روانیست داره قرآن بیان می کنه ها، یعنی انسان همینطور هست، یه وقت میده انفاق میکنه یه پولی رو، بعد میره تو خونه میشینه بگه بی خود دادیم، ما نکنه طرف نیازمندم نبود همینطوری سوال کرد، نباید میدادیم. حالا اگه دیگه اومد نمیده، اون که دیگه نمیاد، مشابهش که میاد و نیازمندتر از اونو بهش نمیده و میمونه. اینه که این حالتها و خصوصیتها رو قرآن از هم میشکافد که مبادا بترسید از فقیر شدن یا محزون و غمگین بشوید از اینکه چرا انفاق کرده اید. الذین یأکلون الربا، چرا از انفاق میره در ربا؟ برای اینکه انفاق بر حسب ظاهر پولی است که میره و برنمیگرده، ولی ربا پولیست که می رود و چند چندان بر می گردن. حال دو چندانش دیگه حد اقلشه، ما مقایسه می کنه که شما بر حسب ظاهر اگر بخواهید انفاق کنید، ربا هم انفاق ها، یعنی می ده پولشا، قرض می ده. و در زمان جاهلیت پیش از اسلام خیلی این قرضها جالبتر از زمان ما بوده. مثلا پول رو میداده یک ساله قرض،
بعد از یک سال که مطالبه می کرده اگر طرف نداشته که بدهد، می گفته پس از این به بعد اگر پیش تو بماند اینقدر باید بدی. اون یه سالش قرض بوده. ما از همون لحظه اول ساعتش هم یادداشت میکنیم. اون وقت این نظام های بانکیمون هم خیلی اسلامیه ها، همه اصطلاحاتش هم اسلامی، جعاله، مزاربه، مناقصه، مزایده، همه مزارعه، همه اینا توشه. ولی وقتی برید در عمقش میبینید که از رباخارترین رباخارانه جهان که میگن یهودی ها خیلی رباخارن، این بانک ها سیستم هاشون بدتره. کجای دنیا اینطوریه؟ از این جهت قرآن این دوتا رو در مقام مقایسه بلافاصله مطرح میکنه بعد از انفاق، که انفاق دادن است بدون بازگشت، ربا دادن با این که چند برابر بخواهی بگیری. بعد میگوید کسانی که ربا میخورند، چون نگفته یأخذون، میگه یأکلون، برای اینکه میخواد با پولش به معاش خودش توسعه بده، معاش زندگی خودش رو رشد بده، و اون خوردنه. یعنی تمام هم بشر در کار اقتصادی این است که شکمش به نحو احسن با بهترین غذاها سیر بشه. اینهایی که ربا میخورند لا یقومون، این آیه رو خواهش میکنم دقت بکنید و برید به تفاسیر هم مراجعه بکنید و ببینید چه گفتند و با آیه چه کردند. ببینید من تحت لفظی اصلا ترجمه میکنم، لا یقومون یعنی به پا نمیخیزند. کسی که از جاش بلند میشه میخواد چه کار بکنه؟ خود یه کاری بکنه. تا نشسته نشسته، وقتی گفت یا علی مثلا، بله یا علی، پاشیم و پاشد، میخواد یه کاری انجام بده. پس قرآن میگه لا یقومون به پا نمیخیزند، یعنی نیت و اراده انجام کاری نمی کنند الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، جز به مانند کسی که به پا می خیزد و شیطان وجود او را در هم فرو کوفته است. یعنی کاملا تسلیم شیطان. اون وقت این رو بردن، حالا بخشش رو من میگم، که کسی که شیطان او را مس کرده، یعنی دست بهش مالیده، این دیوانه شده. اون وقت وقتی از قبر میاد بیرون مثل یه آدم کم عقل، نمیدونه از کدوم ور بره، گیج و ویجه. و اون یقوم کما یقوم، اون یقوم رو برده وقتی که از قبر میاد بیرون، نه همینجا داره ربا میخوره، همینجا داره آثارش رو میبینه، همینجا خدا میخواد مثال بزنه که مثل کی هست. رباخار مثل کسی است که شیطان زمام امر او و کار او رو در دست گرفته و به هر طرفی که میخواهد میکشاند. یتخبطه الشیطان من المس، افسارش دست اونه. اون شیطان کیه؟ هوای نفس یا اون شیاطین بیرون. شیطان بیرون چه کار میکنه؟ آقا میگم شما این 5 میلیون داشتی یا بعد یه بیگه اینجا یه نفر میخواد به کارش بزنی. همینطوری هم نیست، تا قرض نمیخواد لپشو میده، اونو قرض دادن. تو هم آدمی؟ اصلا اقتصاد سرت نمیشه. تو این دوره با نفس آدم 5 میلیون رو قرض میده، حالا اگه خورد و رفت چه کار میکنه؟ این شیطان. یتخبطه الشیطان من المس، فرو میگیره او را و فکر و ذهنش رو له میکنه. بعد این چه کار میکنه؟ میاد حالا یا تلفن یا در خونه اون یا پیغام که ما خودمون گرفتار شدیم و ببخشید و اینا، این پول ما رو اگه میشه پس بدیم، ما که خرج کردیم. خلاصه هی چونه چونه، حالا 2 میلیونش، حالا 3 میلیون، حالا یه، حالا 500 هزار تومنش رو پس بده. بعد خورده خورده پس میگیره و میبره اونجا ربا میده. این کار شیطانه، یا شیطان بیرون یا شیطان درون، یا شیطان جن یا شیطان انس. اما وقتی که ندانند معنا و مفهوم شیطان در قرآن چیست، آیه رو تخریب میکنند، به طوری که میبینی ربا بر اساس حیله های شرعیه در تمام جوامع اسلامی رشد پیدا کرده. نمیگیم شایع. ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا. چرا این کارو میکنن؟ چرا وقتی به پا میخیزد مثل کسی به پا میخیزد که زمام امرش در دست شیطان است؟ برای این که ربا را هم معامله میدونه. برای این میگه اینم یه داد و ستده، اون جنس میده پول میگیره، ما پول میدیم پول میگیریم، چه اشکال داره؟ خیلی استدلال جالبیست، جدیدم نیست، تا همون موقع هم میگفتن که اینم داد و ستده. اما و احل الله البیع و حرم الربا، در حالی که خدا داد و ستد را حلال کرده است و ربا را حرام. ربا از همون آیات قبلا بودا، او که جنتن به ربوتن، ربوه یعنی بلندی، ربا اصلا یعنی بالا رفتن و رشد کردن، رشد، اینو میگه ربا. یعنی پول رشد میکنه بدون اینکه کار بکنه، رشد میکنه. این خابیده اونجا پولش رشد کرده، خودش کار نکرده. اما داد ستد فعالیت و کار صاحب پول به نحوی درش دخیله، خودش داره کار میکنه، خودش هم شریکه، خودش هم سهیمه، خودش هم از یه طرفی داره میره، حالا شرکت باشه همه پول رو هم اون یه کارش انجام میده، اون یه کارش انجام، اون یه کارش انجام میده، تا اینکه کار تمام بشه. و خدا ربا را حرام کرده است. فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف. پس هر کس بعد از آن که این موعظه و پند الهی برای او آمد، دست کشید از رباخاری، آنچه را که تا این لحظه قبلا انجام داده، قبل از اینکه این آیه بیاید و ایمان بیاورد، اون مال خودش رها، کارش نداشت. حالا پایان بدهد و امرهو الالله، نمیگه عذاب نداره، میگه دیگه شما کارش نداشته باش، این امرش با خدا. و من عاده فاولائک اصحاب النار، و کسی که باز گردد و باز در پی ربا خوردن برود، اینها قرین آتشند و جایگاهشون در آتش است، همراه آتشند، مصاحب و همنشین آتشند. خب این همنشینی ضرورتا در آخرت تنها نیست، در دنیا هم هست. یعنی وقتی که اقتصاد جامعه‌ای درگیر مسئله ربا و سودهای کلان شد، از یک طرف کسانی که سود میدهند به سرعت به سمت فقر میروند، یا به سرعت به سمت رشد پولشون میرن. یکی از آثار ربا تورمه. تورم یعنی چی؟ یعنی پول باد میکنه. یعنی مثلا 1 تومن یه ارزشی داره، باد که کرد 2 تومن همون ارزشو داره، بیشتر که بادش بکنن 3 تومن همون ارزشو داره، هم توی میاد برای باد میکنه. چه عاملی بیشتر از همه عوامل دیگر موجب تورم پول میشه؟ ربا. یعنی شما وقتی که میایید و یک وامی از بانک میگیرید با 30% که در فلان تاریخ باید مسترد بکنید، میخواید با این یه کاری بکنید، مثلا یه چیزی بخرید بفروشید، این چیزی که میخرید ببینید چقدرش رو باید به بانک بدید، میکشید روش، چقدرم نیاز زندگیتونه اونم میکشید روش، دکتر و درمان و همه اینا رو میکشید روی این. خب این قیمت واقعیش چقدر بوده؟ در اثر این وام نزولی و ربوی این پول اینطوری ارزشش رو از دست میده. اون وقت حساب بکنید اقتصادی که تمام سیستمش به نحوی سیستم وامی باشه، یعنی شما هر تاجری، هر تولید صنعتی، هر تولید کشاورزی، حتی کسانی که عمره میرن با وام میرن، این سامن الائمه اعلام کرده دیگه، بیاید مثلا با ماهی 20,000 تومن برید عمره، بله با وام میرید، اینا میشه تورم. اما اگر که نظام قرض و انفاق باشد و نظام تعاون علی البر و تقوا باشد، تمام این پولهایی که میره در بانک ها روی هم جمع میشه، همون کسانی که دارن با هم یه کار تولیدی راه میاندازن، دیگه ربا کجاست؟ و چقدر سهل و خوب و ارزان میتوانن اجناسشون رو به دست مردم برسانن. شما ببینید اصلا هر 3 ماه در این مملکت قیمت ها افزایش داره، کاهش ارزش پول دیگه، به جهت این نظام و سیستم ربوی است. این رو خواستم توضیح بدم که پس همین حالتی که ما درش هستیم به نحوی آتشگونه است، یعنی داره میسوزانه مملکت رو، میسوزونه اقتصاد رو، میسوزونه عدالت اجتماعی رو، میسوزونه توسعه علم رو، میسوزانه. ببینید شما تمام این محصلینی که به نحوی، اوناشون حالا درس نخوندن کار ندارن، اوناشون که خوندن و حقشون وارد این دانشگاه ها بشن و نمیتوانن، چرا؟ به دلیل اینکه نظام آموزش عالی ما همپا و همزمان با رشد جمعیت رشد پیدا نکرده. الزاماً هر کسی که دانشگاه برود کار از دولت نمیخواد، ولی دانشگاه رفتن موجب رشد و تعالی سطح فرهنگ و علم میشود، میره میاد بیرون. این آتش نیست؟ شما حالا وقتی که نتیجه ها اعلام میشه ببینید این جوان ها چطور مثل دانه توی تابه بالا پایین میپرن، اوناشون که نمره نیوردن یا حق خودشون میدانستن که قبول بشن، اینا چرا؟ این آتش نیست؟ ما آتش کجا دنبالش میگردیم که خب حالا میمیریم، بعدم که حالا ببینیم اصلا جهنم درست میشه یا نمیشه. یه وقت یه فکاهی تعریف میکردن که جهنم همه کشورها درست و مرتب و ژاپنی ها و اینا، بعد به مسلمان ها که رسید گفتن نم نفتش نیست و نم اون مخزندارش رفته خوابش برده و اینا، این بی نظمی و بی ترتیبی در جهنم هم اونجا ظاهر شده. خب پس اینطوری حساب میکنیم دیگه، حالا جهنم ما اینطوریه. نه، الان و در شرایطی که هستیم و با خلقیاتی که داریم، اینها مسائلی است که باید حتما بهش عنایت و توجه داشته باشیم و حتما کوشش بکنیم و نگوییم که از یک گل بهار نمیاد. کسانی که اینجا هستند دست در تجارت و تولید و صنعت و بازار و پول و اینها دارن، اینها اقدام بکنن، حتما مؤثره. از یه جایی باید شروع بشه، شما برنامه ریزی بکنید. من بارها گفتم برای 200 سال دیگه، یعنی در نظر بگیرید که 200 سال دیگه 60% از احکام اسلام در کشورهای اسلامی جاری بشه، 60%، یا 60% مردم اجرا کننده احکام باشن. 200 سال دیگه خیلی خوبه، چون 1400 سال گذشته یه روز یه روزا و نشده. اگر شما برای 200 سال برنامه ریزی بکنید، بسیار بسیار کار مهمی انجام دادید. یعنی یک نسلی خواهید بود که تاریخ ذکر خیری از شما خواهد کرد. انشاءالله همه مسئلت توفیق از خدا داشته باشیم که ما را در این راه هم کمک بکنه، نصرت و یاری برساند، و هم اینکه هدایت و راهنمایی بکند، و هم شکیبایی و صبر به ما بدهد، و هم یأس و ناامیدی رو از وجود ما خارج بکند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. خب یک سوال پرسیدن، امروز در جامعه ما اینطور است که اگر یک منزل را میخواهند اجاره بدهند، اگر منزل را یا اینکه 5 میلیون تومان را یا اینکه ماهیان 180 هزار تومان کرایه، این چه صورت دارد؟ و یا یکی پول ندارد و دیگری 5 میلیون میدهد و ماهیانه 180 هزار تومان میگیرد، این چه صورتی دارد؟ آیا این ربا نیست؟ توضیح بفرمایید. ببینید، اقتصاد ما دستخوش یک نظام ربوی است و گریز از این مسائل به این زودی امکان پذیر نیست. و رهن هم یک مسئله است که هم در قرآن ذکر شده و هم در فقه، که یک کسی یه پولی رو بدهد و در قبالش یه چیزی رو بگیره، بعد اون چیز رو که داد اون پولش رو بگیره، این رو میگن رهن. حالا پول هم نمیشه باشه، میشه پایا پای باشه، یعنی یه چیزی رو گرو بذاره و بگه فلان جنس رو به من بدید، فلان وسیله رو بدید. مثلا شما میبینید اتومبیل کرایه میکنید، کارت شناسایی، گواهی نامه میگذارید، اتومبیل رو میگیرید، این میشه رهن. وقتی اون رو پس بردید، اون رو پس میگیرید. خب حالا اون مثلا دو قسمتش میکنه، میگه حالا این رهن توه، این کرایه هم داره، مثلا استهلاک داره، نمیدونم خرابی داره، بنزین مصرف میکنه، روغن، چه فلان، لاستیک، اونم باید هزینهش رو بدید. خیلی خب، اونم میده، چون اون رو پس میگیره. حالا میانیم در رهنی که معمول است، که پول میدهد و این پول رو میگیره. اگر این خودش بتواند با این پول کار بکنه، خب هر چه کار کرد مال خودش، حالا خودش نمیتونه، ولی منبع درآمدش اونجاییست که اجاره میده. بله؟ حالا این مشتری هم آمده میگه من پول ندارم، من این پول نقد دارم، میخوام رهن کنم. خب این پول میگیره، باش چه کار کنه؟ کاری نداره، نمیتونه کار بکنه. این که ببره یک نفری را به این پول را بهش بده، به این صورت که بده و بگه من اینقدر میخوام، این یه مقداری اشکال شرعی داره. ولی اگر شریک بشود با یک نفری، بگه این پول مال من، شما کار بکنید، در سود و زیان شریک، در سود و زیان، یعنی اگر اون کسی که پول پیشش هست با این پول ضرر کرد، این اصل پولش نه، در اون سود و زیان، در اون شریکه، میگه این ماه مثلا من 500 هزار تومان به شما میدم برای 5 میلیون، مثلا ماه بعد میگه 40 هزار تومان میدم، این درست. اما اینکه از اول مقرر بکنن که این پول اینقدر مثلا ماهیه، حالا اگر یک میزانی باشه اون چیزی که مقرر میکنن، یک میزانی باشه که عرف باشه، یعنی بگوین مثلا 1,000,000 در تجارت امروز ایران در ماه 15,000 تومان، 10,000 تومان، 20,000 تومان درآمدشه، سودشه، خب اینو قرارداد ببندن که ما این سود رو نصف، من اگر زیان هم کردم اون طرف بپذیره، بگه من اگر زیان هم کردم ماه 15,000 تومان رو به شما میدم، مشکلی نداره، اینم طوری نیست. ولی اگر اون به اکراه بپذیره که خب اگر زیان کرد چی؟ این باید بگه من شریکم در زیان. ولی این رقم هایی که الان به صورت تثبیت شده، مثلا میگه 1,040,000 تومان، 1,000,000، من 60 تومان اینا هم شنیدم هست؟ خب اینا خیلی واقعا اجحاف و ربای محضه. اون چیزی که عرف مثلا از 10 نفر بپرسن شما درآمدتون با 1,000,000 سرمایه چقدره، مشاغل مختلف ها که شاخص در بیاد، مثلا از بقالی بپرسن، از میوه فروش بپرسن، از نمیدونم فرش فروش بپرسن، از نقاش اتومبیل، از مکانیک، از بنا بپرسن، بعد این شاخص در میاد. بگن خیلی خوب روی این شاخص من اینقدر به شما میدم، ضررم کردم مهم نیست دیگه، این اشکالی نداره در شرایطی که ما امروز قرار داریم. ولی ما باید تمام این موازین رو به هم بزنیم، باید بیاریمش روی اصولی که قرآن تعیین کرده و تبیین کرده. ما الان در واقع طبق اون حدیث پیامبر داریم عمل میکنیم که 9 چیز رو غیر مسئول و غیر مأخوذ اعلام فرمود که رفع یا وضع عن امتی تسق و خصال، 9 خصوصیت از امت من رفع شده است، یعنی مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. اول النسیان، فراموش بکنه، مثلا اگه نمازش رو یادش رفت به وقت بخونه و قضا شد شب یادش اومد، این مؤاخذه نمیشه. ول خطا، اشتباه بکنه، اینه که میگم قتل خطا مؤاخذه یعنی قصاص نداره، خطاه به اشتباه، اونم مؤاخذه نداره. و ما لا یعلمون، و آنچه را که نمیدانند، و ما لا یطیقون، و آنچه را که طاقتش رو ندارن، مثل روزه ای که برای کسی سخته نمیتوانن، مثلا عمار آمد نزد پیامبر رو گفت پدرم رو با شکنجه و مادرم رو کشتن و من اظهار کفر کردم، پیامبر فرمود ان عادوا فعد، اگر دوباره آمدن شکنجت بکنن تو هم دوباره اظهار کفر بکن، تو هم برگرد، نمیخواد بگی مؤمنم. این کجاست؟ این مالا یوتیق، طاقت شکنجه رو نداره. و مزتور رو الیه، یا اون چیزی که به اضطرار، به اجبار و ناچار به سمت آن بروند، و مستکرهو علیه، یا کاری رو که مجبورشان بکنند انجام بدهند، که ما در این شرایط نظام اقتصادیمون الان ما با هر تاجری تولیدی کسبه‌ای صحبت بکنیم می‌بینیم یک طوری و به نحوی گرفتار این نظام ربوی بانکی شده. این مشمول همه اینها هست، هم مالا یوتیقونه، هم مستور رو علیه، هم مستکر رو علیه. و بعد اطیره و الحسد، ما لم یظهر به لسان او ید، یا این که بدخواهی در ذهنش نسبت به یکی داشته باشه یا حسد نسبت به یکی داشته باشه، تا زمانی که به زبان و دست این رو ظاهر نکرده مؤاخذه نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله.